وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
قبول باشه انشالله راز و نیازهایتان با خدای مهربان و امیدوار هستم که خداوند بهترین ها را برای همه شما عزیزان رقم بزنه انشالله همچنان در کنار شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری و در این لحظه برنامه همگام با ولایت را تقدیمتان میکنیم
همگام با ولایت
قدرت حقیقی در اختیار مردمه اونجایی که مردم اجتماع میکنند اونجایی که مردم همدل میشند اونجایی که یک مردم همدل و همجهتی پشت سر مسئولان کشور و رهبران کشور میستن اونجا جاییست که آمریکا و بزرگتر از آمریکا هم هیچ غلطی نمیتوانند بکنند مردم را باید حفظ کرد باید نگه داشت و این از عهده شماها برمیاد از عهده روشنفکران، نویسندگان، شاعران، علمای دین از همه مؤثرتر علمای دین هستند که وظیفه سنگینی بر عهده دارند برای مردم تبیین کنند روشن کنند که چی میخوان تبیین کنند که در کجای این راه قرار دارند تبیین کنن که موانع چیست دشمن کیست اینا رو بیان کنن برای مردم مردم رو آگاه و با بصیرت نگه دارن اون وقت هیچ صدمه ای نمیتوانه وارد بشه این هم یک مسئله دیگر تربیت جوان هاست تربیت علمی جوان ها باید کشورهای اسلامی از لحاظ علم و فناوری پیشرفت کنند گفتم غرب و آمریکا به برکت علم توانستند بر کشورهای دنیا مسلط بشن یکی از ابزارهاشون علم بود ثروت را هم با علم به دست آوردن البته مقداری از ثروت را هم با فریبگری و خباثت و سیاست به دست آوردن اما علم هم مؤثر بود باید علم پیدا کرد روایتی است که فرمود العلم سلطان العلم سلطان من وجده صاله و من لم یجده صیل علیه. اینه. باید علم پیدا کنید. علم که پیدا کردید پنجه قوی پیدا خواهید کرد. اگر علم نداشته باشید کسانی که دارای پنجه قوی هستند دست شما رو میپیچونن. جوانهاتون رو به علم تشویق کنید. این کار ممکنه. ما در ایران کردیم این کار را. ما قبل از انقلاب در ردیف‌های آخر علمی دنیا قرار داشتیم. اون تحتها که هیچ نگاهی به طرف ما جلب نمی‌شد. امروز به برکت انقلاب، به برکت اسلام، به برکت شریعت، کسانی که در دنیا ارزیابی می‌کنند گفتند و منتشر شد در دنیا که ایران امروز از لحاظ علمی در رتبه 16 دنیاست. این مال چند ماه قبل از اینه. و خود اون مراکزی که این بیان را کردن پیش بینی کردن، گفتن تا چند سال دیگر، معین کردن تا چه سالی، مثلا تا 10 سال 12 سال دیگه ایران به رتبه تک رقمی خواهد رسید، یعنی رتبه 4 5. البته اونا گفتن 4 در دنیا، چون شتاب علمی در ایران شتاب زیادی است. البته ما از دنیا هنوز خیلی عقبیم. شتاب ما چندین برابر متوسط شتاب دنیاست، اما باز عقبیم. اگر با این شتاب پیش بریم به جلو خواهیم رسید و این در دنیا، در دنیای اسلام این باید این حرکت ادامه پیدا کنه.
همچنان با افتخار در کنار شما عزیزان هستم از رادیو دری شهر مقدس مشهد و از نشرات نیمروزی. کم کم نزدیک میشیم به لحظات پر از خیر و ملکوت و معنویت اذان مغرب با افق شهر کابل. زمان دقیق اذان ساعت 5:48 است. باز هم از همه شما عزیزان و بزرگواران التماس دعای خیر داریم و برای همدیگه آرزوهای خوب بکنیم. از خدا برای همدیگه عاقبت به خیر و سلامتی و زندگی سراسر آرامش داشته باشیم. خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد. خدایا مثل خون در رگهایم جاری باش که مکانی برای ناامیدی باقی نماند. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم و در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی این که به تو امید و ایمان دارم. خدایا دستانم خالی است اما دلم محکم است چون تو هستی. توکل می کنم و اطمینان دارم به قدرتت. می دانم که تنهایم نمی گذاری. خدایا فردا هم همچون امروز مراقب من باش. فردا تو دریایم باش و مرا چون قایقی به سوی ساحلت هدایت کن. خدایا هیچ ندارم جز امید به تو، کمکم کن. تار و پود دلم در دست توست. تا لحظات دیگر نوای ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل از گلدسته های عشق و ایمان تنین انداز خواهد شد.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
قبول باشه نمازها و رازو نیازهای همه نمازگزاران عزیز و بازم از همه بزرگواران التماس دعای خیر داریم. خب بعد از اینکه اذان مغرب و افق شهر کابل را شنیدیم، من یک فرصت کوتاهی دارم برای اعلام ادامه برنامه ها که بعد از صحبت های بنده شما برنامه با ارک را میشنوین که تکرار برنامه صبح هست. گنج کلام بعد از با ارق خواهد بود در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران. همکاران ما بخش دیگری از اخبار را تقدیمتان میکنند. تکرار برنامه شکرستان را بعد اخبار میشنوین که این هم از نشرات صبح هست. همکاران ما در برنامه صبح برنامه را پخش کردند شکرستان را و در ساعت 6 و 30 دقیقه تکرار شما تقدیمتان میکنیم. تکرار برنامه منجی را در ساعت 7 و 5 دقیقه با وقت افغانستان میشنوین. پند پیران برنامه بعدی ماست و خبر ساعت 7 و 30 دقیقه را هم بعدش تقدیمتان میکنیم. بعد از خبر برنامه همگام با ولایت تکرار میشه و بعدش هم با بعد از لحظاتی با شما عزیزان خداحافظی خواهیم کرد و نشرات نیمروزی رادیو دری حوالی ساعت 7:45 دقیقه به پایان خواهد رسید. خیلی سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه در کنار ما هستید و امیدواریم آنچه که تقدیمتان شده مورد توجهتان قرار گرفته باشه. اما برنامه با ارگ
امروز تپی ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستند اونا باید ثبت نام کنند.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفدار رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با
ارگ، با ارگ،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوعاتی چون سفر رئیس جمهوری افغانستان به قندهار، اظهارات همسر رئیس جمهور در رابطه با برخی از مسائل و واکنش ها به آن، برنامه دسترخوان ملی و برخی مسائل دیگر می پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر به همراه امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری و برخی دیگر از مقامات بلندپایه حکومتی به ولایت قندهار در جنوب افغانستان رفت و با مقامات محلی، بزرگان، متنفذان و نمایندگان مردم و جوانان دیدار و در جمع آنان سخنرانی کرد. رئیس جمهور غنی پس از شنیدن صحبت‌های برخی از نمایندگان مردم قندهار به ویژه جوانان در سخنانی گفت: محبت شما به وطن و آرزوی پاک و خواستتان برای صلح ارزش زیادی دارد. و افزود: من به قندهار سفر کردم که اطمینان دهم بدون مشوره مردم قندهار فیصله نمی کنم. شما جوانان نسلی هستین که خونریزی و ایرانی و بی اتفاقی را ختم می کنین. تشکر رئیس صاحب که به فکر ما جوان هستین. خدا کنه که فقط در حد حرف باقی نمونه و در عمل هم همین قسمی باشه که شما میگین. رئیس جمهور خطاب به جوانان گفت که شما بهترین های ملت افغانستان هستین و نهال هایی هستین که به درخت های تنومند تبدیل خواهید شد و در قاموستان نباید واژه ناامیدی وجود داشته باشه. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر با اشاره به افزایش میزان انفجارها در شهر کابل گفت تفسیر طالبان از توافق با آمریکا افزایش کشتار در شهرهای بزرگ برای گرفتن امتیاز در مذاکرات است و اظهار کرد هرگاه انفجاری در مساجد صورت میگیرد طالبان از پذیرش مسئولیت آن سرباز میزند، اما انفجار در پغمان آنان را رسوا کرده است. امرولا صالح افزود دو نفر که از اعضای طالبان بودند قبل از ورود به مسجدی در پغمان مواد همراه خود را منفجر کرده و بر همگان مشخص شد که این انفجار از سوی طالبان انجام شده است. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و رئیس کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت نیز در واکنش به ناامنی‌ها و ترور رحمت الله نیکزاد خبرنگار در غزنی گفت که خبرنگاران با مشکلات جدی امنیتی مواجه هستند. اما طور است معاون صاحب، این خبرنگارا و این همکارای رسانه‌ای ما واقعاً با مشکلات و خطرات جدی مواجه هستند. آقای دانش اظهار داشت رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه ژورنالیستان ولایت غزنی قربانی جهل و قساوت کسانی شد که دشمنی با مردم و ارزش‌های انسانی را در سرلوحه کاری خویش قرار دادند و در این راستا از هیچ جنایتی دریغ نمی‌ورزند. با گفته وی، هدف قرار دادن خبرنگاران در رسانه‌ها به عنوان نمادهای روشن آزادی بیان و سنگرهای آگاهی و بیداری اگرچه موضوع تازه‌ای نیست، ولی به نظر می‌رسد تروریست‌ها روند تازه‌ای را بر سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان آغاز کردند و به همین خاطر در چند روز گذشته چند تن از خبرنگاران مشهور قربانی اهداف شیطانی این گروه‌ها شدند. دانش بیان داشت ما قضایای اخیر در آینده نزدیک در جلسه کمیته مشترک تحت بررسی قرار داده و تصمیم‌های لازم را اتخاذ خواهیم کرد و آخرین پیشرفت‌ها در قضایای قتل خبرنگاران طی هفته‌های اخیر بر مردم افغانستان و رسانه‌ها گزارش خواهیم داد. کار خوبی میکنین آقای دانش، چون این خبرنگارای بیچاره، این همکارای عزیز ما خوب به جز اطلاع رسانی کدام کار دیگه ای ندارن. آخه چرا یک تعداد از خبررسانی میترسن؟ از نشر اطلاعات میترسن؟ من میگم که حتما کاسی زیر نیم کاسه است دیگه. شنوندگان عزیز، بسیار وقت میشه که از بانوی اول خبری نگرفتیم. چطور است که در این برنامه یک سر بزنیم به ایشان و ببینیم که چه حال و احوال دارن؟ موافق هستین؟ اصلا در این برنامه دیگه خود رئیس صاحب آرام میمونیم و میریم سراغ همسرشان. خوی نمیریم. خانم رولا غنی یا عمو بی بی گل خانم، همسر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، پیشتر گفتگوی داشت با یکی از رسانه‌های خارجی که سر و صدایی هم بپا کرد. میریم که یک مرور اجمالی کنیم صحبت‌هایشان. اگرچه که بی بی گل خانم سمت دولتی مشخصی ندارن، اما با توجه به اینکه همسر رئیس جمهور هستن، اگنشین هستن و برخی فعالیت‌های اجتماعی هم به ویژه در رابطه با زنان دارن و به سادگی میتونن در امور با رئیس صاحب مشوره بتن و از بسیاری مسائلی که در دولت میگذرم آگاه هستن، بد نیست که صحبت‌هایشون رو بشنویم. خانم غنی در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت زنان افغانستان و ای که آیا وضعیت زنان نسبت به گذشته تغییری کرده، گفت که مشکلات وجود داره اما وضعیت نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده.
شما می فهمیم که رئیس صاحب می خواه که زنان افغان نقش داشته باشند در جامعه و که دوشه دوشی مردا کار کنه، از خاطر که برای رفاه کشور باید کلگی را کار کنه. ای طور است که مرا تشویق کرد که دفتر واز کنم و خودم اجتماعی هستم، خوش دارم امرای مردم بشینم و گپ بزنم. و وقتی که مردم شروع کردن، خاصتا خانوما شروع کردن به اومدن به دیدن ما، اونا خوش داشتن که یک ادرس دارن که میتونن، خاصتا خانوما، که چطور میتونن که در ارگ بیاین و در یک نفر که نزدیکه. البته یک اصطلاح ما میگم، ما دروازه را واز کردم و تشویق کردم، زیاد فرق کرده. در اول 5 سال پیشتر نمیفهمم که یادتون است، خانوما سرسرک هیچ نمیدیدین، تنها شادری پوشیدن و بلب دیوال میرفتن، مثل که میترسیدن کدام چیز شوای.
معلوم دار است بی بی گل خانم، بسیاری ها میترسیدن که براین بیرون یا در سر کار را بگردن. اینم خودم امو تو بودم. این ترس هم از خفقان گذشته و تبعاتش بود و هم به خاطر همین جرایم روزمره که در شهرها انجام میشه، که البته هنوزم ادامه داره و ناامنی هم است. اما خب یک کمی وضعیت بهتر شده و زنان با خیال آسوده تر از گذشته میتونن که بیرون براین و به بعضی کارهای اجتماعی و فرهنگی هم بپردازن، هرچند مشکلات هنوز وجود داره.
یک دو هفته پیشتر یک سفیر زن اومده دیدن ما. او نو اومده بود در افغانستان و برای ما تبصیره کرد، گفت که والا ما قبل از اومدن چندین چیز خواندم و فکر کردم که وقتی که میایم هر چیز که ما خواندم اینمی هست، ولی وقتی که اومدم دیدم که نه، مثلا خانوما در هر جای هستن، خانوما در حکومت، در نهادهای حکومتی، در نهادهای جامعه مدنی، اونا سرسرک هستن، در بازار هستن، هر جایی که میریم.
اما خشونت علیه زنان همچنان وجود دارد در افغانستان، میزانش هم بالاست. شما از این ناحیه نگرانی ندارین به عنوان یک زن؟
یکی که ما در چندین کشور ما زندگی کردم، خشونت علیه زنان متاسفانه یک پدیده که در تمام دنیا است. منطقه اینجا در افغانستان البته زیاد. علی چرا زیاد بود؟ ما ترکدیم چند دهات که جنگ بود. در وقت جنگ آدم عادی نمی باشه. رفتار آدم بسیار خشن باشد. فعلا انوز ما زیر تاثیر جنگ هستیم. فعلا زیر تاثیر خشونت هستیم. و این تنها ما بین مرد و زن نیستم. خشونت علیه اولاد میشه. خشونت علیه مرد و مرد میشه. این باید یک ذهنیت تغییر شود. ذهنیت بسیار وقت میگیره.
بله، وقت گیر خواست جناب خانم اول، اما باید در این زمینه کار شود. کسایی هم که دستان در کار هستند باید بیشتر زحمت بکشند. روند صلح افغانستان هم جریان داره. یکی از مسائل اصلی مورد بحث و البته چالش برانگیز هم موضوع چگونگی حضور زنان در جامعه است و دیدگاه مختلفی در این زمینه وجود داره. سهم بودن زنان در این روند و مذاکرات صلح هم بسیار مهم است. اما تو نیست؟
بسیار مهم است که اونا بفهمند که چطور ای واس که علی دم نمی واس که اونا زندگی میکنن، که یک واس که دم بینش آزادی بیان است، دسترسی به خدمات صحی، تربیت، خدمات قضایی است، که اونا فهمیدن که ای باید حفظ کنن. اینمی قانون اساسی پشتیبانی مساویت ما بین هر افغان مرد و زن و تامین میکنه امی خدمات و چیز. چرا علی خانوما میگن که ما قانون اساسی نمیخوایم که تبدیل شود؟ از خاطر که یک دکا که این قانون اساسی تبدیل شود، اینمی حمایتشون از بین میره. اگر یک حکومت موقتی میاید، حکومت موقتی به اساس قانون اساسی نمیاید. اگر حکومت موقتی میاید، این دستاورده از بین میره. و از اون خاطر اونا بسیار اصرار دارن.
خب ما خونه میخواستیم که زیاد سر موضوعات سیاسی بریم که شما هم خودتان شروع کردین دیگه. البته هر گپی که بخوایم بزنیم یک سرش به سیاست وصل میشه و حالی هم گپ حکومت موقت پیش اومد. شما میگین که اگه قرار باشه حکومت موقت ایجاد شود در افغانستان، دستاوردهای دو دهه گذشته از بین میره. مذاکرات صلح جریان داره. طالبان تا حالی آتش بس قبول نکردن. اگه شرطشان برای آتش بس پذیرش حکومت موقت از سوی دولت باشه، شما به عنوان همسر رئیس جمهور چه مشوره‌ای میتین بیشان؟
مشوری خانوما میشه که بلیاز خدا ایره نکنی. ای بسیار خطرناک است. علی نمیفهمون که رئیس جوابشی میشه. امی رای ما من گفتم، ولی نمیفهمون که او چی میشه.
طالبان گفتن که ما تمام حقوق زنان براشان میتیم مطابق قانون اسلام. شما باور دارین یا امیدوار هستین در زمینه؟
طالبان در میز مدوار نشیشتن، گپ نزدن. در گوش ما شنیدم که میگفتن که خانمای ناقص العقل و ناقص دین. چی فرق است؟ هر چیز که میگن. یکی از خانمای یکم موسین که در وقتی طالبا بود برای من گفته، والا اونا همینطور میگفتن. در وقت میگفتن که برای تون دسترسی به تعلیم و تربیه، دسترسی به چیزهای صحی زیاد میگفتن، ولی هیچ نشد. ما امیدوار نیستم.
بعضی وقتا رئیس جمهور و اطرافیانشان به فساد متهم میشن و اخبار در این زمینه منتشر میشه. احساستان چی است وقتی خبرها رو میشنوین؟
یک مثال است، یک اصطلاح است که در فرانسوی میگه نول نه پافت دان سون پی، که هیچ کس نبی نمیشه در کشور خود. قیمت نفر نمیشناسد که او از بین میره. رئیس صاحب بسیار یک آدم شکسته است. هیچ نمیگم که ما همینطور کردم، هیچ نمیگم که ثواب که ما همینطور است. هیچ چیز نمیگم. میگه که ما همین کار دارم، ما همین کار میکنم. همین چیز است. مشکل خودشان است. مشکل ما نیست و مشکل رئیس صاحب نیست. مردم باید ارزش رئیس صاحب بفهمن. اینا چطور امی روابط ما با کشورهای مجاور چیکار خوب شدن؟ سال کنید امی آسیا میایین فتح کرد برای ما بسیار علی کلی تجارها میتونن امون جبران تجارت کنن نفرای بسیاری استفاده کردن از چیزای و او این همی چیز که رئیس صاحب میخواه که اونا خوش دارن یا خوش ندارن و چیز دیها میکنن ولی این کد 91 بسیار واضح هست که اونا طرح کردن از خاطر که نمیخواستن که کس تبصیره کنن سر چیز که در پارلمان شده بود.
خب مسئله رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی هم مطرح بود. پارلمان با تعدادی از افراد پیشنهادی رأی اعتماد نداد.
در پارلمان متاسفانه وقتی که برای تایید وزیرها اونا جمع شدن پارلمان با یک سویه بسیار پایان کار کردن و یک میدان که اینا جرگه هستن ولیسی جرگه هستن باید احترامانه بحث کنین مغز موضوع بفهمین چی کنین اونا با یک میدان فروش و خرید تبدیل شدن. کی را تایید کرده و کی را رد کرده؟
از جمع وزیرای پیشنهادی که رأی اعتماد پارلمان کسب نکردن دو نفر خانوم بودن. شما به این خاطر جگرخون شدین؟ حالا چطور خواهد شد؟
جگرخون نساختم از خاطر که میفهمم که اونا میباشن. پارلمان بگویه یا نگویه. ولی این نشان میده که اونا به کارشان وارد نیستن. از خاطر که امینجا برای وزارت امور زنان یک خانم که 35 سال فعال اجتماعی برای زنان است کی پیدا میشه یک خانم رقمازی که بتونه این وزارت پیش ببره با وزارت معارف یک خانم که خوبترین مکتب در کابل ایجاد کنه کی پیدا کنیم
شما گفتن که این افراد باقی میمانن و با کار خودشان ادامه میتن به چه شکل باقی میمانن سرپرست میمانن یا
نمیفهمم شما میفهمیم که قبل از او وزیرها باقی ماندن امی ربانی خوب وزیر خارجه بود ماند چندین سال قبلش سپانتا چندین سال مانده
خب صحبت‌های بانوی اول افغانستان همسر رئیس صاحب شنیدیم یک کمی سر بعضی از نمایندگان پارلمان قار بودن. بعد سردالی از خاطر که گپ زیاد یک طرفه نشوه مخصوصا در رابطه با موضوع رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی بیاین که اظهارات یک عضو پارلمان افغانستان آقای عمر نصیر مجددی را هم بشنویم. آقای مجددی بفرمایید که چه نظری دارین در رابطه با صحبت‌های بی بی گل خانم؟
خب خود شما می‌فهمین که از لحاظ قانونی خانم روح الله قنی در او حدی نیست و صلاحیتی از ایر نداره که بتونه در رابطه به تصمیم وکلای پارلمان اظهار نظر بکنه از لحاظ قانونی و حقوقی جایگاه قانونی و حقوقی نداره در قانون اساسی و متاسفانه چیزی که مردم رو به خصوص وکلای عزیز بارها نگران ساخته یک تعدادی از آدرس حکومت به نحو اتهامات برای وکلای پارلمان وارد می سازن و ما شاید یک تعداد معدودی در پارلمان افراد باشن که مشکل داشته باشن ولی به معنا نیست که تمام وکلای پارلمان خدای نخواسته مشکل دارن و به نحو خلاف قانون و خلاف اصول کار میکنن. من فکر میکنم هر چقدر این اتهامات و این موارد از آدرس حکومت وارد بشه به پارلمان باز همون تنش ها و مشکلاتی که در گذشته بین حکومت و پارلمان بود این بیشتر باعث از این میشه که مشکلات مردم بزرگتر بشه و بعضی موارد و بعضی قانون ها با مشکل پاس بشه و فرمان های رئیس جمهور مثل گذشته رد بشه.
آقای مجددی حالی که ایتو بحثا پیش آمده موضع پارلمان چه خواهد بود در رابطه با وزیران پیشنهادی که از سوی حکومت معرفی میشن؟
خود طبعا شما کلا خود شما میفهمید که استقلالیت خاص خود دارن و هیچگاه تحت تاثیر حکومت و بحثای شخصی نرفتن و نمیرن ما به نظام به حکومت به جمهوریت احترام داریم ولی به معنا نیست که هر موردی که از آدرس حکومت به پارلمان بیایه او را ما تایید بکنه ما در انتخابات وزرا شاهد ازی بودیم که رأی اعتماد گرفتنی که 4 وزیر و یک رئیس بانک رأی نگرفت و به این معنی نیست که هر موضوع هر بحثی از آدرس حکومت به وارد پارلمان بشه و ما قبول بکنه بر اساس استدلال و منطق و فهم و درکی که وکلا دارن تصمیم ما امیدوار هستم که از چیزتر 4 نامزد وزیر و 1 رئیس بانک ملی افغانستان از آدرس حکومت به پارلمان معرفی بشه و ما افراد شایسته شخصیت های تأثیرگذار در افغانستان دارن که توانایی ازیره دارن که بر مردم خود خدمت بکنن. اون انشاءالله که هر جاجل تر نامزد وزیرا معرفی بشن و از آدرس وکلا رای اعتماد بگیرن.
آقای مجددی، به نظرم که شما از امو گپی که خانم غنی درباره خرید و فروش رای در پارلمان گفتن و یکی ای وزیرای پیشنهادی به کار خود ادامه میتن ناراحت شدین.
اگر خدای نخواسته این موضوع اینچنین ادامه پیدا بکنه و هر روز از آدرس حکومت باز اتهامات مختلف به خانه ملت وارد بشه، من فکر میکنم مشکلات بزرگتر بشه، تنش ها بیشتر میشه و اعتراضات بیشتر میشه و این باعث میشه که باز میخوایم بگم که با مشکلات مردم رسیدگی کمتر بشه. ما متاسفانه مشکلات بزرگتر از این موضوعات داریم. کاش بانوی اول افغانستان روی مسائل مشکلات زنان، دختران افغانستان که هر کدوم با مشکلات اقتصادی، با مشکلات بیکاری صحبت میکنن، ای کاش راهکار و طرح و پلان و برنامه و امیدی از آدرس رسانه به اونا میداد، نه به اینکه بیای بره اقتداد از وکلای کاشقانه و صادقانه شب روز کار میکنن و صدای مردم خود انعکاس میدن از آدرس از نحوه اتهام وارد بشه. من فکر کنم همون مورال و همون انگیزی و کلای صادق و پاک افغانستان هم زیر سوال میره و اونم ناامید میشن.
ناامید نشوین دیگه آقای مجددی، شما که نماینده مردم هستین، اگه قرار باشه که ناامید شوین باز چطور خواهد شد؟ خیر است، شاید بیبی گل خانم هم کدام منظور خاصی نداشته باشن و یا نتونستن که منظور خود به درستی بیان کنن و یا ای که برداشت نادرستی شده باشه از گپایشان. به هر صورت در صحبت‌های ایشان به بحث فساد در پارلمان اشاره شده به نوعی. شما که خودتان در پارلمان حضور دارین، نظرتان چی است در این رابطه؟ البته تعدادی از افراد دیگه هم چنین مسائل مطرح کردن.
بارهای تام وارد شده ولی هیچ اسناد و سند از هیچ بخش حکومتی یا فردی که این اتهام وارد کرده تا به حال به دست نداشته. خب متاسفانه وقتی اتهام وارد میشه و متهم میشه، یک فرد بعد بر اساس همون اتهامی که وارد میکنه بعد استدلال کنه از لحاظ اصول و قانون. و مشکل بزرگتر از این است که هر اتهامی که بارها وارد شده، شما چند پیش از آدرس حکومت معاون اول رئیس جمهور ما شاهد از این بودین که اتهام وارد میشه. من فکر میکنم این اتهامات باعث میشه که همون اعتماد و همون باوری که مردم نسبت به پارلمان دارن او هر روز کمتر میشه و این باعث از این میشه که جایگاه وکلای پاک و صادق مردم افغانستان هم زیر سوال قرار بگیره. ما به عنوان یک وکیلی که با رأی پاک مردم، با عشق و صداقت، نه به زور پول، نه به زور تفنگ، نه به زور زور وارد پارلمان شدم، هر بار اتهامات میبینم اما انگیزه کاری ما کمتر میشه.
آقای مجددی، من خو گفتم یک اپاره نزنین. یک بار میگین که ناامید میشین با دیدن شرایط، یک بار میگین که انگیزه تان کمتر میشه. چرا آخه؟ شما نماینده مردم هستین، باید قوی باشین، طرح بتین، برنامه بتین و باز با اقتدار برنامه رو پیگیری کنین.
ای کاش افرادی که اتهامات وارد میکردن استدلال میکردن و مشخص میساختن که آقای اکس یا خانم اکس از کدام ولایت و نماینده کدام ولایت آماده پول گرفته یا آماده خلاف قانون خواسته از نظام یا حکومت داشته، او را متهم میکردن. این که اتهامات برای کل وارد میشه، این من فکر کنم یک کار غیر منطقی، غیر اصولی، غیر قانونی. باز از آدرس کی؟ جناب بانوی اول که من احترام دارم به عنوان بانوی اول افغانستان، ولی از لحاظ قانونی جایگاه حقوقی و قانونی نداره که جناب بانوی اول بیایه بگه که ما 5-4 وزیر و یک رئیس اونا به کار خود ادامه میدن. در قانون اساسی چنین نیامده که جناب بانوی اول افغانستان صلاحیت عزیز داشته باشه که وزرای که رأی نمیگیرن بعد به کار خود به طبق خواست شخصی بانوی اول افغانستان به کار خود ادامه.
شما شنوندگان گرامی برنامه با ارگ میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در جریان هستین که برنامه دسترخان ملی از سوی حکومت افغانستان در اواخر ماه سرطان سال جاری با هزینه 244 میلیون دلار آغاز شد. دولت افغانستان هدف از راه اندازی این برنامه را کمک به معیشت خانواده های بی‌بضاعت عنوان کرد، اما پارلمان افغانستان برنامه دسترخان ملی را رد کرد و آن را مخالف قانون خواند. با وجود مخالفت پارلمان، حکومت افغانستان اعلام کرد که این برنامه را اجرا می‌کند. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان بیشتر در جمع خبرنگاران گفت برنامه دسترخان ملی در 34 ولایت کشور در حال تطبیق است و تا به حال بیش از 20,000 فامیل از این برنامه مستفید شدند. مجیب الرحمن کریمی در یک نشست خبری در کابل گفت برنامه دسترخان ملی به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم از ناحیه شیوع ویروس کرونا و وجود جنگ راه اندازی شده.
برنامه دسترخان ملی به خاطر کمک به فامیل های بی‌بزاده که از اثر آفت کرونا و متاسفانه آفت دیگی که مسلط است و جنگ است متضرر گردیدن، اقتصادشان ضعیف شد، ایجاب از این را بیکرد که تا بتانیم در این شرایط سخت هموطنان عزیز خود کمک بکنیم. ملی دسترخان برنامه دجلات ما رئیس جمهور لخوا طرحه او هدایت د کلی و بیارغونی و پرمختیا وزارت او همدارنگ دی محلی اداره مستقل اداره ته هدایت خصوص سرسو دا برنامه پول افغانستان که تطبیق کی. برنامه دسترخان ملی در 34 ولایت کشور در حال تطبیق هست و این برنامه در دو مرحله دیزاین شده. مرحله اولش که است در 123 ولسوالی 34 ولایت از طریق وزارت انکشاف دهات در حال تطبیق می باشه و در قدم اول امو ولسوالی هایی که تحت پوشش برنامه میثاق شهروندی هست این برنامه را تحت کار گرفتیم.
بله، خب آقای کریمی، ای 123 ولسوالی که شما یاد کردین که تحت پوشش برنامه دسترخان ملی قرار گرفته شامل چند قریه میشه و چقدر نفر در بر میگیره؟
در 123 ولسوالی تقریبا 12,896 قریه تحت پوشش است و فامیل هایی که باید کمک برایشان برسن 1.6 میلیون فامیل مستحق. تقریبا 90% همه قریجات تحت پوشش از این برنامه قرار گرفته و فامیل های مستحق که هستن برشان کمک های بشری انشالله برشان میرسن.
خب خدا خیرتان بده. شما علی در چه مرحله هستین؟ چقدر اطلاع جمع آوری کردین و چقدر نفر کمک رسانی شده؟
ما تا به حال 11,200 قریه معلوماتش جمع آوری شده و از 9,800 قریه لیست مستحقینشان ترتیب گردیده. به همین ترتیب از 9,700 قریه کمیته های تدارکاتیشان ایجاد گردیده. بیشتر از 3,000 قریه ما برایشان پول به حساباتشان انتقال دادیم و تا امین حاله که من امرایتان در تماس هستم به تعداد 20,144 فامیل ما برشان کمک های بشری برشان رسید و توزیع شد و به حساب افراد 141,008 نفر میشه که از دسترخان ملی مستفید شدن.
یک بخش دیگه هم داره ظاهرن این برنامه تان. درباره همو بخش هم صحبت میکنین که چقدر نفر شامل میشه و چه کمک هایی براشون میشه؟
بخش دومش که هست که در متواقی 335 ولسوالی هست و تقریبا بیشتر از 20,000 قریه است و تعداد فامیل های مستحق هم که مشخص شده 2.5 میلیون و بودجه را هم براشون مشخص ساختیم که 140 میلیون دلار می باشه که به مصرف خواهد رسید. بسته های کمکی که به فی فامیل ما توزیع می کنیم عبارت از آرد است، برنج است، روغن و لوبیا و نخود و صابون می باشه. این برنامه نه تنها کمک ها بلکه در پهلوی از این درباره آفت کرونا هم آگاهی لازم با کمک وزارت محترم صحت اطلاع رسانی هم می گرده. ما امیدوار هستیم انشاءالله مطابق پلانی را که ما داریم در جریان 3 ماه آینده بخیر تمام قریجات کشور تحت پوشش قرار میدیم و تمام فامیل های که نیاز به کمک بشری دارن انشاءالله از این برنامه مستفید خواهد شد.
ما هم محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان گفت که سفرای افغانستان در کشورهای اسلامی باید زمینه را برای راه اندازی بحث‌های علمی و مذهبی میان علمای این کشورها و عالمان دینی افغانستان پیرامون حمایت از برقراری صلح و آرامش در کشور فراهم کند. وزیر امور خارجه افغانستان در گفتگوی ویدیویی با سفرای افغانستان در کشورهای اسلامی درباره روند صلح افغانستان صحبت کرد. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه گفته که در این نشست اطمر با سفیران افغانستان در کشورهای اسلامی هدایت داد تا زمینه راه اندازی بحث‌های علمی و مذهبی میان علمای کشورهای میزبان و عالمان دینی افغانستان پیرامون حمایت از برقراری صلح و آرامش در کشور را فراهم کنند. وزیر امور خارجه افغانستان با تاکید بر نقش فعال زنان در موفقیت مذاکرات صلح و آشتی ملی خواستار مشارکت زنان در فرایند صلح شد و از خانم‌هایی که عضویت پارلمان افغانستان را دارند تقاضا کرد تا با همتایان خود در کشورهای اسلامی و جامعه بین‌المللی تماس گرفته و برای کسب حمایت آنان از ناجایز بودن جنگ و خشونت‌ها در افغانستان تلاش‌های لازم را به خرج دهند. اطمر خاطر نشان ساخت که با به دست آوردن فتواهای علمای جهان اسلام مبنی بر تحریم جنگ و خشونت میتوان به طالبان این نکته را تفهیم کرد که جنگ آنان در افغانستان هیچ گونه مبنای شرعی و قانونی نداشته و از ادامه آن باید خودداری به عمل آید. وزیر امور خارجه افغانستان همچنان به سفرهای کشور در خارج هدایت داد تا زمینه سفر علمای کشورهای مربوط را به افغانستان و یا رفتن آنان به قطر و یا رفتن عالمان دینی افغانستان به آن کشورها را با بذل مساعی لازم مساعد سازند. خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستید. جهانی سپاس از همه شما عزیزان که تا این لحظه در کنار ما بودید و شنونده برنامه های رادیو دری. امیدوار هستیم آنچه تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتان قرار بگیرد. اگر نظر، صحبت، پیشنهاد و گفتنی دارید با ما لطفاً در میان بگذارید. در ایران 3800-226 و در افغانستان هم 0794 71-71-44 شماره های سامانه پیامگیر ما هست که خوشحال میشیم پیام های شما عزیزان رو بخونیم و در اختیار همکاران قرار بدیم تا در برنامه هایشان از نظرها، پیشنهادها و گفتنی های شما عزیزان استفاده بکنند.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام. بانمو یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه امروز گنج کلام در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری. دوستان عزیز، امروز هم میخواهیم پای صحبت‌های حجت الاسلام پناهیان بنشینیم که در مورد بلایا و ابتلاءات آخر الزمان صحبت می کنند. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید و بشنوید سخنان کارشناس محترم برنامه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود 40 سال هست که شاهد فراهم شدن مقدمات ظهور حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا هستیم و هرچی جلوتر میریم این مقدمات چشمگیرتر و فراگیرتر میشن. از تحولی که در کشور ما پدید آمد که با انقلاب اسلامی آغاز شد که خوبان و اولیاء خدا همه تأکید میکردن که از مقدمات فرج هست این انقلاب، گرفته تا دفاع مقدس و بعد اوضاع و احوالی که در منطقه پدید اومد و بعد امروز شاهد فتنه‌های بسیار فراگیر مثل این بیماری کرونا هستیم. ما امیدواریم همه این حوادث مقدم ساز ظهور آقا و مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا باشه. جدای از انجام وظیفه شخصی، انجام وظیفه اجتماعی که در این زمینه داریم، خیلی خوبه بتونیم از بالا نگاه بکنیم و تحلیلی برای این بزرگترین حوادث جهان بشریت داشته باشیم. واقعا اگر این مقدمه، این حادثه یا این بیماری فراگیر و درگیر کننده جهانیان یکی از مقدمات فرج مولا باشه، چه تحلیلی باید برای اون داشت؟ اولا در آیه کریمه قرآن که میخونیم که خداوند متعال میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، در روایات آمده که اصل این آیه انگار در آخر الزمان و قبل از قیام حضرت رخ میده، یعنی ابتلاعاتی که خوف فراگیر به دنبال داره، مرگ و میرهایی رو به دنبال داره، مشکلات اقتصادی فراگیر رو به دنبال میاره و سیل و خرابی هایی که شاهد هستیم در وضع طبیعی عالم چه تفاوت هایی ایجاد شده. در روایات فرمودن که این آیه اصلش مربوط میشه به اتفاقات قبل از ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا، ولی میفرماد و بشر الصابرین، بلا فاصله بشارت میده به کسانی که خوب میتونن مقاومت بکنن و اونها کسانی هستن که منتظر ظهور حضرت هستن و ظهور حضرت رو انشاءالله درک خواهند کرد. خب این بلایا چرا باید قبل از ظهور اینقدر فراگیر پیش بیاد؟ چرا باید مقدمات فرج بلا باشه اساساً؟ یکی از فلسفه های بسیار مهم که الان ما حکمتشو در همین بیماری فراگیر هم داریم میبینیم این است که بشر متوجه ضرورت مدیریت ولی خدا در جهان بشه. انسان ها باید آمادگی و پذیرش حاکمیت ولی خدا رو پیدا بکنن. خداوند متعال براش قتل یک مظلوم هم مهمه. اذا الموعودت و سئلت بعیدن بن قتلت، در آیه کریمه قرآن خدا صریحا نشون میده روز قیامت میلیاردها انسان رو به صف میکنه. اونجا یکی از سوالهای کلیدی این است که این کودک به چه گناهی کشته شد. این نشان دهنده مقدار اهمیت ظلم نزد پروردگار عالمه. ما آدم ها از کنار ظلم راحت رد میشیم، ما از کنار بمباران مردم مظلوم یمن راحت عبور میکنیم، ما از کنار این همه قتل و فجایعی که رخ داده برای مسلمانان و اخیراً شاهدش هستیم در کشور هند، افراطی ها چه جنایت هایی دارن میکنن، ما از کنار اینها راحت رد میشیم. خداوند متعال عبور نمیکنه از کنار اینها. برای اینکه این ظلم ها برطرف بشه چه باید کرد؟ باید ولی خدا حاکم باشه، باید ولایت ولی الله الاعظم بر زمین حکمرانی بکنه. درک ضرورت ولایت ولی الله الاعظم برای بسیاری از مردم آسان نیست، مگر اینکه با این بلاهای فراگیر متوجه ضرورت ولایت ولی الله الاعظم بشن. بله، مؤمنین آدمهای با معرفت یک ظلم جایی ببینن متوجه این ضرورت میشن. مؤمنین وقتی محرومیت هایی رو جایی میبینن متوجه ضرورت حضور ولی الله الاعظم میشن. مؤمنین افراد با معرفت، همونجوری که ما الان توی این بیماری احساس ضرورت میکنیم برای حضور حضرت، اونها وقتی جهل رو در جهان میبینن همین مقدار احساس ضرورت میکنن. ولی غیر از مؤمنین، عموم مردم چگونه میتونن به این ضرورت دقیقا پی ببرن؟ این کار ساده ای نیست. این است که با بلاهای فراگیر باید مردم متوجه ضرورت حضور ولی الله الاعظم در جهان و حاکمرانی ایشون بشن. ما باید به ضرورت حاکمیت ولی خدا خیلی کمتر از این بلاها پی ببریم و این کار تبلیغ و این کار